أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. شب هشتم ماه محرم الحرام، ایام حزن اندوه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ان شاء الله حزن و اشک و اندوه ما در این ایام مایه سرور و فرح ما در برزخ و قیامت ما بوده باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امام صادق علیه السلام فرمود: در روز قیامت همه دیده ها گریان است مگر دیده ای که بر مظلومیت ما اهل بیت گریسته باشد. خداوند انشاءالله عشق ما رو در این ایام مایه فرح ما در مراحل پس از مرگ ما قرار دهد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که یکی دو شبه در این مجلس آغاز کردیم، مبحث مهم امامت در اسلام و نگاه مذاهب مختلف اسلامی به این مقوله است. خدمت سروران خودم عرض کنم که این بحث از مباحث زنده جامعه امروز ماست. هرگز این بحث یک بحث تاریخی محض نیست که حالا ما بحث کنیم بعد از پیغمبر کی خلیفه بود. نه، بحث داغ امروز جامعه ماست. من مدینه منوره بودم چند سال قبل، بعد از نماز ظهر امام جماعت مسجد برخاست، رو به مردم کرد، عبارتی گفت. عبارت این بود: ان امیر المؤمنین عبدالله ابن عبدالعزیز قد امرنا به صلات الاستسقا. به صراحت گفت امیر المؤمنین عبدالله ابن عبدالعزیز ما رو امر کرده به نماز استسقا، ما فردا نماز استسقا باید بخوانیم چون امیر المؤمنین امر کرده. شما مستحضری، چند سال قبل در حکومت طالبان در افغانستان به ملا عمر میگفتن امیر المؤمنین. الان داعشی ها وقتی وارد سوریه میشند یا وارد عراق میشدند، یه جشن احراق داشتن. جشن احراق یعنی چی؟ یعنی دوره هم جمع میشدن، آتشی برمی افروختن، پاسپورت های خودشون رو میسوزندن. چرا؟ میگفتن ما با امیر المؤمنین ابو بکر البغدادی بیعت کردیم. بیعت رو که نباید شکست. امیر المؤمنین امام المسلمین ابو بکر البغدادی. بحث هم در اهل سنت بحث داغ داغیست، هم در شیعه. خب، مباحثی رو پیرامون بحث امامت خدمت عزیزان عرض می کردم. ادامه مباحث، روایتی از رسول گرامی اسلام داریم که این روایت رو هم شیعه نقل دارد و هم اهل سنت، و این اهمیت بحث امامت رو می رساند. روایت این است که پیغمبر فرمودن: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. هر انسانی، هر تک انسانی، اهل هر مذهب و مکتبی که میخواد باشه، مسلمان باشه یا غیر مسلمان، شیعه باشد یا سنی، اشعری باشد یا معتزلی، فرق نمیکنه. هر انسانی اگر مرد و در اون ساعت و لحظه و زمانی که دارد میمیرد، اگر عارف به امام زمانش نبود، امام زمانش را نمیشناخت، مات میتت الجاهلیه، مرگ او مرگ جاهلی است. این تعبیر مرگ او مرگ جاهلی است تعبیر کنایی است، یعنی مسلمان نمرده، کافر از دنیا رفته. خدای نکرده امشب حضرت عزرائیل بیاد سراغ شما، اگر امام زمانت رو نشناسی به مرگ جاهلی مردی، یعنی کافر از دنیا رفتی. و روایت اونقدر از نظر اسناد و اسناد محکم است که مولا درزش نمیره. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. سرش هم مشخصه. اگر انسان الگو، مبلغ دین، هادی راه، راه نما رو اشتباه گرفت، خب راه رو اشتباه رفته. اگر انسان الگوی خود، راه نمای راه خود، کسی که میخواد دینش رو از او بگیرد بر اساس فکر او، رأی او، نظر او، خاطرات قلبی او دینش رو تنظیم کنه، اگر او یک انسان دغلبازی بود، امام نبود، امام نما بود، خب راه رو اشتباه رفته. راه هم دو تا مسیر بیشتر ندارد، حق و باطل. حق حق است، باطل هم کفر است، نفاق است، دوبینی است. کلام رسول خدا کلام روشنی است. یکی از مشکلاتی که بعضن اهل سنت با او روبرو میشند همین روایته. ما از این عزیزان میپرسیم آقا فاطمه زهرا سلام الله علیها مشمول این روایت هست یا نه؟ یعنی فاطمه که 95 روز بعد از ارتحال پیغمبر فوت کرد، امام زمانش رو میشناخت یا نمیشناخت؟ امام زمانش کی بود؟ همون کسی بود که در بستر فرمود لعد اوبن الله علیکما عقیب کل سلاتن، من بعد از هر نماز شما دو نفر رو نفرین میکنم. یکی از اون دو نفر امام زمانش بود؟ قهرن نه، انسان که امام زمانش رو نفرین نمی کنه. پس نعوذ بالله، چون فاطمه نسبت به خلیفه اول چنین دیدگاهی داشت، فاطمه امام زمانش رو نشناخت و از دنیا رفت. میتوانید بگید مات میتت الجاهلیه؟ امام مجتبی از دنیا رفت، امام زمانش کی بود؟ معاویه بود؟ معاویه‌ای که به تبع پدرش امام مجتبی در هر قنوت نماز او رو لعنت میکرد، به معاویه معتقد بود یا نه؟ اعتقاد به معاویه نداشت. اگر معاویه امام المسلمین است، یعنی حسن ابن علی به مرگ جاهلی مرده؟ وقت چطور ممکنه به مرگ جاهلی مرده باشد و پیغمبر در موردش فرموده باشد حسن سید شباب اهل جنت است، حسن بزرگ و آقای جوانان بهشت است؟ همینطور بیاد جلو، امام رضا علیه السلام فوت کردن، امام زمانشون که بود؟ مأمون بود؟ به مأمون معتقد بودند؟ امام کاظم به هارون معتقد بودند؟ میتونید بگید امام رضا و امام کاظم نعوذ بالله ما تا میتت الجاهلیه؟ اینها تناقضاته، اینها چیزاییست که در جوابش در ماندن و انسان هم در میماند. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. پس یک، مبحث امامت یه مبحثی که مشمول مرور زمان و تاریخ شده باشد نیست. الان تمام فتنه هایی که در جهان اسلام داره رخ میدهد لااقل در بخش صف، نه در بخش ستاد. حالا ستاد رو آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها رقم می‌زنند، ولی در بخش صف، در بخش ظاهر قضیه، با مبحث امامت گره خورده. انحراف در مبحث رهبری جهان اسلام داره اینها رو به بار می‌آورد. بحث بحث زنده و اصلا بحث بحث تاریخی نیست. خب داشتیم مقدماتی رو در ارتباط با مبحث امامت خدمت عزیزان خودم عرض می کردم. مقدمه دیگر از دیدگاه مذهب ما شیعیان، امام و امامت آثار و شاخصه های فراوانی دارد. گمان می کنم قریب به 400-500 تا شاخصه در روایات ما ذکر شده. من حدود 250 تاشو اینجا نوشتم. یعنی برای امام قریب 400 تا ما صفت و ویژگی و خاصیت داریم. پس امامت دارایش ویژگی هاییست. حالا این صفات برخی مربوط به ذات امامند، برخی مربوط به بخش صفات امامند، بخشی مربوط به کارها و افعال امامند. ذات امام، صفات امام، کارهای امام، ویژگی های فراوانی براش ذکر شده که ما به این ویژگی ها انشاءالله خواهیم رسید. ما معتقدیم امامت مساویه با رهبری جامعه نیست. رهبری جامعه شأنی از شؤون امامت است، اونم در مرتبه کار، در مرتبه فعل. یعنی امام علیه السلام صدها کار در عالم دارد، یکی از این کارهاش این رهبر جامعه هم اوست. یعنی الگو اوست، مبلغ دین اوست، هادی هم اوست. صدها کار داره، یک کارش اینه. کارم کار مهمی است، بالاخره مدیریت جامعه کار ارزشمندی است، ولی این گونه نیست که امامت یعنی رهبری جامعه. در نگاه سایر مذاهب اسلامی همینطور دیده میشه. امام یعنی رهبر جامعه، رهبر جامعه یعنی امام. حالا چطور به این مقام برسد؟ به تبیین نظریه برادران اهل سنت من میرسم که اونها میگن چطور امام امام میشه. 5 یا 6 راه رو در این زمینه ذکر میکنن که من به عباراتشون میرسم، با سند خدمت عزیزان عرض میکنم. اما در شیعه رهبری جامعه یکی از شؤون امامه. مقام امامت بسی برتر و بسی بالاتر از مقام نبوته و این از ضروریات مکتب شیعه است. دیشب خدمتون عرض کردم مثل ابراهیمی در حالی که سالیانی است پیغمبر خداست، باید 7 تا امتحان سنگین بده تا بشه امام، وگرنه مقام امامت رو دارا نیست. و این مقام امامت و این مرتبه امامت جهت اطلاع عرض میکنم، نه از طرف مردم قابل نسب و نه قابل قصب. من یه مثال بزنم شما یه مقداری براتون مطلب. شما یه موقعی انگشتری داری خیلی ارزشمند، چند تا دوز سر گردنه بگیر، آدم نامرد دور شما رو میگیرد، انگشتر شما رو از دست شما در میاره. کیفی داری، داره تو خیابونه شیراز میری، موتوری میاد کیفتو میخوابه. درست قاپید رفت. یه موقع شما خدای متعال بده یک ذهن ریاضی داده. اینجور نیست 2 نفر دورتو بگیرن بتونن ذهن ریاضیت رو بگیرن. داده که الهیست. ذهن شما ذهن ریاضیست. یه نمه به انیشتین برده. این قابل قصب نیست. شیعه معتقد مقام امامت قابل قصب نیست. اصلا در سقیف مقام امامت امیرالمؤمنین قصد نشد مطلقا. کسی نمیتونست او رو قصد کند. نمیشناختن که بخوان غصب کنن. اون چه در سقیفه غصب شد رهبری جامعه اسلامی بود که رهبری جامعه اسلامی شأنی از شؤون امامت است، اثری از آثار امامت است، کاری از کارهای امام المسلمین است که جامعه رو رهبری کنه. وگرنه مقام ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام نه در غدیر نصب شد نه در سقیفه غصب شد. اونچه که در غدیر انجام گرفت اخبار از یک امر موجود بود، چیزی که وجود داشت به دستور خدای متعال پیغمبر سلام الله علیه به مردم اخبار کرد، فرمود این هست، علی امام هست، علی همون کسی که اون 400 تا ویژگی را دارد، اون 400 تا خاصیت را دارد هست. مثلا عرض میکنم علی واسطه فیض خدا بین خدا و خلق هست. این در قدیر بیان شد. الان کاری که خبرگان رهبری نسبت به رهبری میکند هم این است. خبرگان کارش نصب رهبر نیست، متن قانون اساسیه. کار خبرگان اینه مجتهدان سراسر ایران بنشینن ببینن اون کسی که بالاترین نصاب را در شرایط رهبری و امامت جامعه اسلامی دارد کیست، او را انتخاب کنند و به مردم معرفی کنند. انتخاب کنند یعنی کشف کنند. دیدید در زمان مقام معظم رهبری هم همینطور شد. مرحوم امام که فوت کردن خیلی بحث شد، برن سراغ مرحوم آیت الله گلپایگانی، شورا تشکیل بدن، چند تا بحث و نظر بالا پایین به این نتیجه رسیدن نخیر شخص مقام معظم رهبری، ایشون است که شرایط رو دارد، بالاترین شرایط رو هم دارد. در امامت هم چنینه. در امامت در حقیقت رسول خدا در قدیر مأمور شد علی علیه السلام را که مقام امامت و ولایت را دارا بود به مردم معرفی کنه. نصب نیست. تعبیرم اینه الا فمن کنت مولا فعلی مولا یا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. و به صراحت پیغمبر فرمود این کار خداییست، اصلا کار من نیست. جوری هم عمل کرد که همه بفهمن خداییست، یعنی از مکه مرتب جبرئیل داره به پیغمبر میگه یالله دیر نشه، و پیغمبر سلام الله علیه به خاطر عقب مانده بودن اذهان مردم میترسه. نص آیه قرآنه. تا در غدیر خم آیه این چنین نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر علی را به امامت به مردم معرفی نکنی رسالت تو از بین رفته، اصلا 20 و چند سال نبوت تو حبت میشه. و پیغمبرم این کار را انجام داد. همه نوشتن طرف آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله گفتی نماز بخوانید خواندیم، روزه بگیرید دادیم، زکات بدهید دادیم، حج بروید الان داریم از حج با شما برمیگردیم. همه این کارا انجام شد. شما به من بگو این که پسر عموت رو، دامادت رو آمدی رو گردن ما گذاشتی، اینم مثل نماز و روزه امر خدایی است؟ تاریخ نوشته پیغمبر به پشت سرش اشاره کردن فرمان هادا جبرئیل یأمرونی بذالک، این جبرئیله داره این مطلب رو به من امر میکنه. انقدر این مرد عرب نافهم بود، متعصب بود، دیگه با پیغمبر صحبت نکرد، پشتشو کرد به رسول خدا، شروع کرد خودش رو نفرین کردن، دعا کردن، اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علی، گفت خدایا اگه این مطلبی که این آقا میگه درسته من کشش ندارم، عذاب نازل بشه. و عذاب نازل شد. ما در جریان قدیر عذاب داریم، یعنی از آسمان صاعقه آمده اینو سوزانده. و بعد آیات نازل شد. سأل سائلون به عذاب واقع. ذیل این آیات رو در تفاسیر ببینید. پس ولایت و امامت در غدیر نصب نشده، در سقیفه قصد نشده، چون نقابل نصب است، نقابل قصد است. خب از این شاخصه هایی که در ارتباط با امامت هست و ما باید این شاخصه ها رو بدانیم و نسبت به امام این شاخصه ها رو بفهمیم، من بخشیش رو خدمت عزیزان بیشتر نمیرسم عرض بکنم. این شاخصه ها رو بعضن یه 7-8-10 تاشو خدمت رفقا عرضه بداریم، به نگاه خودتون به مسئله رهبری جامعه افتخار کنید و در مقام مقایسه او رو سر دست بگیرید و به عالمیان نشان دهید، مرو یاری کنید، نفس مرو با صلوات بر محمد و آل محمد. اولین نکته این که در ارتباط با شخص امام مطرح است این است که امام در هر زمانی واسطه ی فیض پروردگار به همه ما سوى الله. تعبیر من از نظر فلسفی تعبیر درستی نیست، ولی برای تفهیم مجبورم اینطور بگم. ما جهان هستی رو در نظر بگیریم، موجود اول در جهان هستی خدای متعال، هو الاول و الاخر. اگر بخوایم یه پله از خدای متعال بیایم پایین، ببینیم نزدیکترین موجود به ذات پروردگار چه موجودی است. مکتب شیعه میگه نزدیکترین موجود به ذات پروردگار حجت خداست، ولی خداست، پیغمبر آن زمان یا امام اون زمان است. چون مقام و منزلتش در جهان هستی اونجاست، لذاست، واسطه ی فیض الهی است. یعنی فیض پروردگار به ما سوای پروردگار از طریق حقیقت امام میرسد و واصل میشه. این قانون الهی است. اگر ما در مولد حجت ابن الحسن، شب جمعه است، شبانه روز جمعه متعلق به امام زمان، اگر ما در مولد حجت ابن الحسن میگیم و به یمنه رزق الورا، بلا فاصله میگیم و به وجوده ثبتت الارض و السماء، و به یمنه رزق الورا، ورا یعنی ما سوى الله، به یمن او ما سوى الله روزی میخورند. یعنی چه؟ یعنی فیض خدا به موجودات از طریق امام نشأت میگیرد. این فیض هستی و لوازم هستی. اگر ما هستیم، گیاهان هستند، درختان هستند، ماهی ها هستند، دریاها هستند، صحراها هستند، ملائکه هستند، فرشتگان هستند، جنیان هستند، آسمانیان هستند، زمینیان هستند، الان در زمان ما همه این رزق و روزی از دریچه هستی حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین. از دریچه این بزرگ داره داده می. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، همین ایام محرم در مجلس ایشون روزه برگزار می شد، چندین هزار نفر شرکت می کردن، مرموهای فلسفی از تهران می اومدن منبر می رفتن، دیگر خطبا منبر می رفتن، بین دوتا منبر ایشون رفته بودن تجد وضو کنن، دیدن یه نفر شعار صلوات داره میده، در این شعار صلواتی که داشت می داد اسم ایشون رو گذاشت کنار اسم امام زمان. ایشون همینطور که آستیناشون بالا بودند و آماده ی وضو گرفتن بودند، برگشتن به مجلس، صورت سرخ، ناراحت. اونقدر آی بروجردی ناراحت بودند که شاگردانشون میگن ما ندیدیم این ناراحتی رو از مرمای بروجردی در غیر این مورد. با صدای بلند فرمودن چه نفهمی، چه بی ادبی، چه بی تربیتی اسم منو کنار اسم امام زمان گذاشت. کی بود این نفهمی رو انجام داد؟ اینقدر ناراحت. این کسی است که مقام امام میشناسه. مرمای بروجردی بعضی معتقدن در فقهای شیعه از عصر غیبت صغرا تا الان در فقه مثل او کسی نیامده. حرف خیلی گزافه‌ای هم نیست، واقعا فقیهه، واقعا در فقه نوآوره، در رجال که صاحب ابداعات طبقات رجالی رو ایشون اختراع کرد در شیعه. فرمونه کی اسم منو گذاشت کنار کسی امام زمان؟ عین از سرامن از سریا، چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ امام زمان واسطه ی فیض الهی است، حجت خدا واسطه ی فیض خداست و به این مطلب روایات ما، ادله ما تصریح دارد. تو دعاهایی که شما میخونید، تو زیارت جامعی که شما میخونید، فراوان یک مورد دو مورد نیست. خب این اولین مقام. هیچ مکتبی و هیچ مذهبی الان که من دارم با شما صحبت میکنم در ارتباط با رهبر جامعه چنین دیدگاهی ندارد. اینکه رهبر جامعه باید کسی باشد، امام باید کسی باشد که واسطه ی فیض خدا باشه، هیچ حجابی بین او و بین خدای متعال نباشه، نیست. چنین دیدگاهی در مکاتب و مذاهب فعلی وجود نداره. دوم، امام علیه السلام که حجت خداست معصوم است. ما شیعه به اسمت مشهوریم، به قول به اسمت. معصومه یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله گناه کبیره ندارد، گناه صغیره ندارد، خلاف مروت نداره، خطا از او صادر نمیشه، فراموشی نداره، سهو نداره، به هیچ وجه. ما در مورد ائمه علیهم السلام معتقدیم که اینها ترک اولا هم ندارند. تو انبیا ترک اولا رو گهگاه قائلیم، اما در مورد 14 معصوم شیعه به ترک اولا هم معتقد نیست. معصوم یعنی این، یعنی بخوام یه مقداری ساده تر بیان کنم، الان امام زمان علیه السلام حدوداً 1200 سال سن دارن. 1200 سال. تو مجموع این 1200 سال دریغ از یک غیبت، یک تهمت، یک نگاه به نامحرم، یک بدگمانی، یک گناه صغیره، یک خطا، یک نسیان، یک سهو، یک شب نماز شب قضا بشه؟ مطلقا این چنین نیست. مشکل جا دارین؟ اللهم صل و سلم روپاتون بیستی هرچند جلو که نمی آید. یه جلو شنیده بودیم شیرازی ها بی خیالن، اینجا هم خودشو نشون میده. یه 30-40 متر بیان جلو. اللهم صل و سلم علی القائم المؤمل صل علی محمد و العدل المنتظر و خفه به ملائکتک. اللهم انصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا. رسول گرامی اسلام داشتن غنایم رو پخش میکردن. خب مردم هم تو صف ایستاده بودن، سهم میگرفتن، بیت المال جمع میشد، بعد هم پخش میشد بین مسلمین. پیغمبر به سویه هم پخش میکردن. یکی از اشکالات اولیه‌ای که به علی ابن ابی طالب گرفتن همین بود. طلحه، زبیر، دیگران گفتن آقا چرا به سویه؟ چرا از منهاج خلفاء راشدین شما جلو میزنی؟ چرا جور دیگه عمل میکنی؟ خراج و مالیات آفریقا آمد، خراج یک منطقه به اون عظمت، همه رو جناب عثمان بخشید به مروان. گفتن آقا مروان و پدرش رو پیغمبر لعنت کرده، هم حکم را هم مروان را. گفت باشه این فامیل منه. هیچ کس منکر این در تاریخ نیست، یعنی همه اینو نوشته. تمام خراج آفریقا رفت تو شکم مروان. مشکلی که به امیرالمومنین داشتن همین بود، میگفتن چه معنی داره تو مساوی میدی؟ امیرالمومنین فرمود این که مال اللهه، اگه مال خودم هم بود مساوی میدادم، این که دیگه مال من نیست، مال خداست. اگر مال خودم هم بود مساوی میدادم. از اشکالاتی که به امیرالمومنین گرفتن همین بود دیگه. حالا پیغمبرم داشت به سویه بیت المال رو تقسیم میکرد، یه عرب نفهمی آمد جلو، تازه مثل این که حالا یا تازه مسلمان بود یا بالاخره ادراکات مردم مختلفه، اولا پیغمبر رو با اسم صدا کرد که خدا در قرآن فرمود پیغمبر رو به اسم نخوانید. بیادبی میکردن، از راهای مختلف میامدند پشت دیوار خانه های پیغمبر، که این خانه ها اتاق بود، اتاقای 3x3، 3x4، 3x3، پیغمبر تو اینا گلی هم بود زندگی میکردن، از پشت این اتاقها فریاد میزدن، داد میزدن یا محمد اللهم صل علی بیا بیرون. پیغمبر رو وقت و بی وقت میکشیدن از زندگی شخصیشون بیرون. اینقدر با پیغمبر ندار بودن و خودمانی بودن، تاریخ نقل کرده از راه دور اگر آمده بودن مینشستن جلوی پیغمبر، پاهاشون رو دراز میکردن، میگفتن پای ما رو بمال، خسته شده این راه اومدیم این ورم کرده. رسول خدا این پاها رو ماساژ میداد. آیه نازل شد، اولا بگذارید خود پیغمبر از خانه بیاد بیرون، صدا نکنید، اونم بشر استراحت داره، آرامش داره. یک. دو، به اسم صدا نکنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ادب داشته باشید، بگید یا رسول الله به نام. حالا این عرب ادب نداشت، به پیغمبر رو به اسم صدا کرد، یک کلمه گفت، گفت اعدل، عدالت به خرج بده، عادل باش. اونایی که این قسمت تاریخ رو نوشتن، نوشتن رسول خدا ناراحت شده. یه جمله گفتن، این جمله جمله شیری نیست، تو بحث امامت ما به درد میخوره. فرمودن اِلَّمْ اَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلْ. من به تعبیر من دارم عرض میکنم، من که سید و ولد آدم، آقای فرزندان آدمم، من که به سر تاج لولاک دارم که لولاک لما خلقت الافلاک، من که امام الانبیاءم، من که خاتم النبیینم، من که در جهان هستی دومین موجودم در رتبه بعد از پروردگار، من بخوام عدالت به خرج ندم، چی دیگه میخواد در عالم عدالت به خرج بده؟ فهم و شعورم خوبه. الم عادل فمن یعدل. من بخوام عادل نباشم پس کی عادله؟ شیعه میگوید چون امام واسطه ی فیض الهی است لذا معصومه، از گناه کبیره، گناه صغیره، از خلاف مروت، از خطا، از نسیان، از سهو و حتی از ترک اولا. حالا ولو مثل امام زمان علیه السلام 1200 سال عمر کنه فرق نمی کنه، حجت خداست، واسطه ی فیضه. اثبت را برای خاندان اسمت اول قرآن تثبیت کرد. با من بخون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و این اثبت موهبت است، البته تلاش انبیا و اوصیا هست، ولی برای این که در الگو بودن الگویان خدشه‌ای وارد نشه، خدای متعال انبیا را و اوصیا را و ائمه را معصوم قرار داده. عرض کردم تلاش اونها هست، و این اسمت فقط شامل گناه نکردن نیست، چون ظاهرا در غیر انبیا و اوصیا هم داریم کسانی که لااقل در علمای شیعه داشتیم مثل مقدس اردبیلی که ادعا داشتن ما گناه نکردیم، بعضن گفتن ما تصور گناه هم نکردیم. درستم میگن، داشتیم کسانی رو که اهل گناه نبودن، نه صغیره نه کبیره، اما اسمت از خطا نه، اسمت از سهو نه، اسمت از نسیان و فراموشی نه. خدا آمد الگوها را، قله ها را، یعنی انبیا، اوصیا، ائمه، اینها رو معصوم قرار داد. و این موهبت الهی است. چرا؟ که در جان من، در نفس من مشکل ایجاد نشه. الان یکی از مشکلاتی که ما در توده مردم داریم، و من حق میدم به مردم، به صراحت عرض بکنم در این کشور هیچ کاره هم نیستم، ولی اینجا به مردم حق میدم، میگه آقا فلان کار خلاف رو نکن، میگه آقا مسئولین دارن میکنن، میگه آقا رانت نخور، میگه گنده تر از ما داره میخوره، میگه آقا خط و خط بازی نکن، شایسته سالاری کن، میگه آقا در رأس نظام نمیکنه، شهردار خیلی هم خوب کار کرده، عالی، همه از او راضی، چپ میره راست میاد، راست میره چپ میاد، شهردار رو بر میدارن. بابا چی؟ استاندار خوب کار کرده، اعتقاداتش خوبه، عمل کردش خوبه، همه چیزش خوبه، کار اداری رو هم بلده، امر مافوق رو هم میفهمه، فرض اینه، استانداره، فرماندار. چه معنا دارد تا دولت ها عوض میشه؟ قطار میاد، یه قطار خالی میشه، دو مرتبه پر میشه. هیچ این نگاه، نگاه دینی و اسلامی نیست. میگی آقا شایسته سالاری کن، تو همین مجموعه خودت، میگه آقا بزرگتر از ما نمیکنه. خب قابل توجهه، درسته. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن آقا این چه جور زندگیه؟ آخه این چه جور زندگی کردنه؟ واقعا برای ما قابل تصور نیست. خودش در نهج البلاغه فرمود و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید نان اونقدر خشک بشه، شما با سر زانوت بشکنی، تو روغنم نزنی، خشک بگذری دهانت با مقداری نمک، سر سفره‌ای که دو خورش است، خورشم یعنی مثلا شیر یا سرکه یا نمک ننشینی، سفره یک خورش باید داشته باشه، نان هست و نمک، نان هست شیر، نان هست سرکه، نه نمک نه شیر. گفتن آقا چه زندگیه؟ دو تا لباسم که بیشتر نداری، او رو در میاری اینو میپوشی، اینو در میاری اونو میپوشی. خودش در نهج البلاغه فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من ثوبه بتمرای، دو تا تمر داره. حضرت یه نکته فرمودن، درس برای مسئولین کشوری ما، فرمودن ان الله فرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعافه الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره، خدا بر والیان عادل واجب کرده، فرض که چی؟ که خودشون رو در سطح فقیران، قشر آسیب پذیر، مستضعفان نگه دارن تا اونها تحمل کنن، تا اونها بتوانن بکشن. من قبلنم گفتم رو این منبر، تکرار دارم میکنم، بعضی از نزدیکان مقام معظم رهبری گفتن، ایشون فرمودن من بخوام نقل و انتقال خانه داشته باشم، کل زندگیم توی وانت جا میشه. فرشای ایشون بعضن مال زمانیست که ایشون ازدواج کردن، دیگه همه چیش رفته. خب اینه که دلداده داره، اینه که مرید داره، اینه که از سر محبت به اون نگاه میکنه. ان الله فرض على ائمه، چقدر زیبا، امام معصوم اسمتش موهبتی است برای اینکه بتواند الگو باشی. اگر امام و پیغمبر اشتباه کنه، خطا کنه، نسیان کنه، این تسری پیدا میکنه به سایر مطالبش. چرا پیغمبر روز پنجشنبه وقتی فرمود یه قلم کاغذ بیارید من براتون وصیتی بنویسم که بعد از من گمراه نشید، او آقا در آمد گفت قد غلبه الوجع و انه لیهجر، پیغمبر هزیان میگه، مریضی بهش فشار آورده، نعوذ بالله. در صحیح بخاری 7 جا این داستان تکرار شده، 6 جاش ذکر نشده او آقا کی بود، اما یه جاش اسم برده شده، جایی دیگه گفته فقال فلانون، یه جا اسم برده. خب پیغمبر اصرار نکردن. چرا اصرار نکردن؟ حکیم رسول خدا، پیغمبر خداست. اگر اصرار میکردن و این نامه نوشته میشد، فردا میگفتن ما همونجا گفتیم قد قلبه الوجع و انه لیهجر، این مریضی بهش فشار آورده، هزیان میگه، اعتبار نداره، این معتبر نیست. خب کاش به اینجا اکتفا میکردن، میومدن 70 روز قبل، میگفتن 70 روز قبل هم که تو جریان قدیر خم و حرفا رو زد، اون موقع هم تب داشت آقا، حالش خوب نبود. یواش یواش میومدن به سوره های قرآن، میگفتن بعضی از سوره ها هم آره ما یادمونه، مریضی داشت، دلدرد داشت، تب داشت، حالش خوب نبود. پیغمبر دید یه مسیری گشوده میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد، لذا اصرار نکردن، فقط کاری که کردن ناراحتیشون رو ابراز کردن، فرمودن قومو عنی، بلش بیرون، فانه لا ينبغي عند نبي التنازع، پیش پیغمبران تنازع خوب نیست، بیرونشون کردن. ولی نامه رو ننوشتن، چون وقتی انگ خورد این تصریح پیدا میکرد. اگر پیغمبر یک نسیان، یک خطا، یک سهو، یک اشتباه داشته باشه، ای یکی از باب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، که یک قانون فلسفی است، یعنی اموری که مثل همه، اگه ممکنه همش ممکنه، اگه ممکن نیست چیش ممکن نیست، یه مورد اگر پیدا می شد تمام بود. لذا شما در طول زندگی انبیا، اوصیا، می بینید حد اکثر چیزی که برای اونها تثبیت کردن ترک اولاست، که ما او رو هم در ارتباط با 14 معصوم قبول نداریم. بحث امامت هنوز در مقدماتش به سر میبریم. نثار روح 14 معصوم صلوات محمدی ختم کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحک و جسدک، صبرت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلک بالایدی والالسن، شب هشتم، شب علی اکبر سلام الله علیه. اونقدر سید الشهدا به پدرش علاقه دارد، اسم چند تا از پسراش رو علی گذاشت. مستحضری امام حسین نام را علی اکبر یا علی اوسط یا علی اصغر نگذاشته، علی علی علی. بعدها مردم برای اینکه اشتباه نکنن، پسوند اکبر و اصغر و اوسط رو مردم اضافه کردن، وگرنه امام حسین علیه السلام نام را علی گذاشت. عبیدالله هم پرسید از امام سجاد که اسم چیست، حضرت فرمودن علی. گفت در گزارش های کربلا به من نوشته بودن علی پسر حسین کشته شد. حضرت فرمان او برادر من بود. پرسید یعنی تو علی، او هم علی؟ حضرت فرمودن پدرم پدرش را دوست داشت، نام چند تا از فرزندانش رو علی گذاشته بود، چه اینکه نام چند تا از دختراشم فاطمه گذاشته. امام حسین هم فاطمه کبرا داره، هم فاطمه صغرا داره. فاطمه کبراش همسر حسن ابن الحسن از حسن مصنع. فضا چی بوده؟ اونقدر با این خاندان دشمنی بوده که نامه نوشت معاویه به همه استانداران، ببینید اگر کسی نام او علیست، نامش رو از فهرست دیوان حذف کنید، یعنی چیزی از بیت المال به او داده نشه. مردم شروع کردن اونایی که اسمشون علی بود عوض کردن. مبارزه منفی اینه، سید الشهدا امام المسلمین 3 بچه‌هاشو علی مینامد، 2 دخترانشو فاطمه مینامد. خیلی سید الشهدا به این فرزندش علاقمنده. اساتید ما میفرمودند ما تو امامزاده ها خیلی 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 اندک داریم، امامزاده هایی که به امامت نرسیدند ولی نور امامت رو داشتند، مثل علی اکبر سلام الله علیه. تا تو زیارتنامش هم ما مطالبی داریم که این مطلب ازش استفاده میشه، که مقام عرفانی و مقام معنوی علی اکبر سلام الله علیه خیلی بالاست. در روز عاشورا طبق نقل مرحوم شیخ جعفر شوشتری، امام حسین علیه السلام شهادت دادن به حال فنایی این فرزند، به زنها فرمودن دعوه فانه ممسوس فی ذات الله. آمد جلوی پدر ایستاد، اولین کسی است که از اهل بیت آمده به میدان، اصحاب کم و بیش شهید شده بودند. آمد خدمت پدر ایستاد، بابا میخوام برم میدان. همه کسانی که مقتل رو نوشتن اینجا اینجوری نوشتن، نوشتن فلم یتریث ولم یتلبث. امام علیه السلام درنگ نکرد تا فرمود میخوام برم به میدان، فرمود برو. اول ز جوان خود گذشتن، این رسم مروت حسین است، فرمود برو. خیلی علی اکبر خوشحال شد که میخواد بره به میدان. ظاهرا مادر علی هم در کربلا نیست، تمام توجه به پدره. طبق نقلی که بعضی مقاتل دارن، امام حسین علیه السلام به این پسر فرمودن پسرم میخوای بری به میدان، برو، اما دو کار رو انجام بده، با خانمهای حرم خداحافظی کن، بزرگ این خاندانی تو، مؤذن حرمی، شب عاشورا تلاش کردن آب بیارن. دوم این که فرمود از خانمها که خداحافظی کردی بیا یه مقدار جلوی من راه برو. دیروز و امروز مردم ایران برای شهید حججی چه کردن؟ خدا شاهد، من از سیما می دیدم منقلب می شدم، می گفتم یا ابا عبدالله کاش بخشی از این جمعیت کربلا بودن. با خانم ها خداحافظی کرد، نمی گذاشتن بیاد، نهیب زد امام حسین دعو رهاش کنید، حالشو نمیبینید، فانه ممسوس فی ذات الله. ما این تعبیر رو از پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین داریم، نمیبینید خدا زده است، مس در خدا و فانی در خداست. رها کردن، آمد خدمت ابا عبدالله. همه مقاتل اینجا رو اینجوری نوشتن، نوشتن علی وقتی شروع کرد آرام آرام راه رفته، فنظر الیه نظرت آی سمه، بابا یه نگاه ناامیدانه به این بزن. من دقت کردم در مقاتل، امام حسین علیه السلام چند بار در کربلا نفرین کردن و خود این نفرین یک شاخصه است، یعنی جاهایی که امام حسین خیلی بهشون فشار وارد شده اونجاها زبان به نفرین گشودن. از جاهایی که نفرین کردن اینجا بود، رو کردن به عمر ابن سعد، فرمودن نسل منو قطع کردی، خدا نسل تو رو قطع. باز من در مقاتل نگاه کردم، تنها مقتلی که سید الشهدا سه مرتبه گریه کرده، دو مرتبه رو آهسته گریه کرده که دشمن نفهمه، اما بار سوم نتونست خودش رو بگرد. مشابه سازی برات بکنم، چطور امیرالمؤمنین در تقصیل فاطمه سلام الله علیها آرام گریه میکرد وقتی دستش به اون پهلوی شکسته رسید، شروع کرد داد زدن. سلمان آمد جلو، یا امیرالمؤمنین خودت گفتی آرام گریه کن. فرمون الان دستم رسید به اون بازوی ورم کرده. سید و شهدا هم وقتی نشست سر جنازه علی اکبر، تمام مقاتل نوشتن فبکا بکا ان آلیا، شروع کرد فریاد. تازه یه مقدار خطر رفع شده. یعنی چی؟ یعنی بعضی گفتن حتی قبل از ابا عبدالله زینب کبرا از خیمه آمده بیرون، دو جمله بیشتر نمیگه، هی فریاد میزنه وا اخیاه و ابن اخیاه، نگفت وا اخاه، نگفت برادرم،
گفت وای برادر کوچک شدم، وای برادر تحقیر شده. آمد نشست زینب کبری سر جنازه علی اکبر. امام حسین علیه السلام خواهر رو بلند کرد، فرستاد به طرف خیمه، خودش نشست بالای جنازه علی اکبر. این عشق ها روانه، بلند بلند داره گریه میکنه، آرام نگرفت، صورتش رو گذاشت رو صورت. شدیدترین جمله رو امام حسین اینجا فرموده، فرموده بعد از تو ماندن در دنیا فایده نداره، علی دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیا بعد از تو. خب حالا تمام شده، میخواد علی رو به خیمه ببره، چجور ببره؟ یه جنازه ای که قد تاو و ارمن دست رو جدا کردن، پا رو جدا کردن، نوشتن عبای خودشو پهن کرد. این جسده تکه تکه رو دار عباش. حالا آمده بلند کنه، قوت ندارم، فریاد زد یافت جد منی آمد. دست دادو بیار بلازگه مردمه، بگو یا حسین